حلاوت تبیان، تفسیر آیات مشکله قرآن حکیم توسط استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. آیه تبلیغ و شبهات وارد بر آن، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، ششمین جلسه در خصوص آیه شریفه تبلیغ، آیه 67 از سوره مائده با هم داریم بحث میکنیم. نمیدونم، شاید امشب موفق بشم بحث رو جمع کنم یا نه، که حالا ببینیم به کجا میرسیم. عرض کردم آیه 67 سوره مائده: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. عرض کردم با توجه به دو جنبه مهم در این آیه شریفه، این دو جنبه باعث شده نظرات مختلف، برداشت‌های گوناگون از این آیه شریفه بشود، که یک برداشت، برداشت شیعه است که مشخصه که ابلاغ این آیه ابلاغ امامت و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، لذا بعد از نزول این آیه پیامبر امیرالمؤمنین رو به همه شناسوندن و خطبه معروف قدیریه رو ایراد فرمودن و اون عبارت معروف من کنت مولا فهازا علی المولا در این رابطه گفته شد. اما علمای اهل سنت، مخالفین مکتب تشیع، به عناوین مختلف کوشیدند تا از این آیه برداشت دیگری بکنن، ربط به مسائل دیگر بدن. اما اون دو جنبه‌ای که در این آیه هست که باعث شده علما این اختلاف رو ایجاد کنن، اون دو جنبه چیست؟ یکی اهمیت تبلیغ، موضوعی رو خداوند به پیامبر دستور می‌دهد، ابلاغ کن، بلغ ما انزل الیک، ابلاغ کن اون چرا که به تو نازل شده است. اما اهمیت این بلغ نسبت به ما انزله چیه که با این لحن همراست؟ و الم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این امر رو ابلاغ نکنی رسالت الهی رو عملی نکرده ای. خب پس معلومه یک موضوع بسیار مهمی است که ابلاغ این امر به تنهایی برابری می کند با ابلاغ همه دین. این یه نکته بود که دانشمندان متفکرین اسلامی رو به خودش مشغول کرده. نکته دوم که باز حساسیت ایجاد می کنه، اشاره شد اینها به این مطلب بود که معلوم است که یک نوع نگرانی در پیامبر وجود دارد از ابلاغ این مطلب، و خداوند برای اینکه به پیامبر دلداری بدهد و او را خاطر جمع کند در ادامه آیه می‌فرماید والله یعصمک من الناس. با توجه به توضیحاتی که در 5 جلسه گذشته دادیم، در معنی عصمت بحث کردیم، در معنی خشیت بحث کردیم، در سیاق آیات بحث کردیم، به اینجا می‌رسیم. خلاصه ابلاغ این مطلب چقدر مهم است که با همه رسالت برابری می کند از یک طرف، از طرف دیگر این خشیت، این نگرانی، این خوفی که وجود دارد که خداوند می فرماید والله یعصمک من الناس، چه نوع خوفی است؟ اواخر جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که اگر ما به خود قرآن کریم مراجعه کنیم، خوف و نگرانی و خشیت دو گونه میتونه باشه. یکی خوفی که منفی است، یکی خوفی که مثبت. خوف منفی که قطعا در انبیا راه نداره، خوف مثبت هم اگر در انبیا راه دارد که راه دارد، میشه دو گونه فرض کرد که اینجا شو دیگه جلسه قبل اجازه نداد من عرض کنم، حالا به بعد بحث میکنیم. خوف مثبتی که در انبیا هست و انبیا این خوف و این نگرانی رو دارن، و کلن خوف مثبتی که خداوند در تعالی بشر به عنوان ابزار لازم کمال بشر هم قرار داده، مثلا در مباحث اخلاقی ما یکی از عوامل مثبت خوف و رجاست. همونطوری که انسان نباید مایوس باشد، نقطه مقابل یأس رجاست، باید امید داشته باشه. اما همینطور مؤمن کسی است که در مقابل رجا باید خوف هم داشته باشه. حالا برای خود انبیا هم اگر قرآن کریم می‌فرماید لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، مؤمنین در یک پایه‌ای قرار می‌گیرند که خوف و حزن برای اونها مطرح نیست، اما همین قرآن کریم در خصوص انبیا خوف حضرت موسی رو نقل می‌کنه، خوف انبیای دیگر رو مطرح می‌کنه. مسلم است که این خوف از اون مقوله خوفی که منفی است و مؤمن نباید داشته باشد نیست، از مقوله خوف مثبته. ولی این خوف مثبت خودش در یک دسته‌بندی به دو دسته تقسیم میشه: خوف نسبت به ضرری که به خود ما میرسد، خوف نسبت به ضرری که به آرمان ما میرسد، یا به عبارت دیگر خوف نسبت به ضرری که به شخص ما وارد می شود، خوف نسبت به ضرری که به شخصیت ما وارد می شود. آیا در بینش قرآنی اگر کسی یه مقدار با قرآن کار کرده باشه تردیدی داره در این زمینه که از دید قرآن کریم تکلیف ما انسان‌ها تقسیم می شود به تکلیف شخصی و تکلیف شخصیتی؟ تکلیف شخصی همه افرادی که مسلمان شدن شرایط تکلیف رو عاقل و بالغ بودن داشتن، این تکلیف به عهده‌شون هست، تفاوتی هم نداره. مثلا فرض بفرمایید نماز صبح، خب همه مکلفن 2 رکعت نماز صبحشون رو بخونن. روزه ماه مبارک رمضان با شرایطی که تکلیف آمد، همه موظفن که روزه‌شون رو بگیرن، این برای همه هست. اما آیا همه افراد مسلمان نسبت به همه تکالیف اینجوری هن؟ یا یه وظائفی یه عده دارن به عنوان شخصیتی که دارن بقیه این تکلیف رو ندارن. به عنوان مثال عرض کنم، الان در فقه ما مسلمین هست، در حالت عادی کسی یه ساندویچ به دستش بگیره، تو پیاده رو همین خیابون داره حرکت میکنه، میره گاز بزنه بره، اشکال شرعی داره؟ نه. ولی اگر کسی امام جماعت هست این کار رو بکنه، این میشه خلاف مروت، به عدالت امام جماعت لطمه میزنه، پشت سر همچه فردی نمیشه نماز خون. در عدالت امام جماعت این نوشته شده. چرا؟ میگه شخصیت کسی که بناس الگوی نماز دیگران باشه، این باید انقدر تسلط بر نفس خودش داشته باشه که حالا اگه مقداری هم گرسنه است، یه سری مسائل عرفی رو در جامعه بیشتر رعایت کنه. این نمیگن وظیفه شخصی، میگن وظیفه شخصیتی. کسی مثلا عالم دینی یک محله است، ممکنه یه کاری رو بقیه مردم در اون محله انجام بدن اشکالی نداشته باشه، اما او به عنوان عالمی که الگوی این محله است، جمعیتی که توی این محله ساکنن به او چشم دوختن و از او درس میگیرن، یه وظایف خاصی به عهده او میاد که به عهده دیگران نیست. اینا رو میگن وظیفه شخصیتی. همونطوری که اگر کسی اطلاعات بیشتری داره، برخی مسائل رو بیشتر میفهمه، از نظر شخصیت فهم دینیش در امر معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای به عهده اوست که به عهده دیگران اون وظیفه نیست. خب همینطور ما اگر شخص و شخصیت رو در دنیای اسلام متفاوت میدانیم، وظیفه شخصی و وظیفه شخصیتی رو مختلف میشماریم، مسئله خوف شخصی و خوف شخصیتی هم خیلی فرق میکنه. یه وقت بنده به عنوان یک فرد، حالا دقت بفرمایید عرض کنم، به عنوان یک فرد حفظ جان در فقه اسلام چیه؟ واجب. لذا اگر تهلکه باشد میشه حرام. تهلکه عنایت داری چیه؟ اشتباه نشه بعضیا نفهمیدن، گفتن امام حسین خودشو در کربلا به کشتن داد، این تهلکه است یا نه؟ بحث رو مفصل کردیم، یادآوری میکنم فقط. ببینید تهلکه یعنی خودم رو با دست خودم به هلاکت بندازم، این حرامه. من حق ندارم به خودم اذیت برسونم. من به عنوان یک شخص اگر الان خودم رو در معرض یک خطری قرار بدم که این خطر باعث هلاکت من، باعث از بین رفتن من باشه، حرامه در فقه ما. ولی اگر شخصیتی دارم، مثلا یه فردیم مورد توجه مثلا یک جامعه‌ای و یه حالت الگو بودن دارم، اگر در یک شرایطی قرار گرفتم، در اون شرایط دو طرف قضیه، خوب دقت بفرمایید چی عرض میکنم، دو طرف قضیه. یه طرف اگر لازم شد من کشته بشم، با توجه به این که شخصیتی در دین و آرمان مذهبی دارم که حاضر به کشته شدن نشم، دین در نظر مردم بد جلوه میکنه، اینجا با عنوان وظیفه شخصیتی باید حاضر به کشتن بشم، ولی او با عنوان یک شخص معمولی کشته نباید بشم. دقت کنید چی عرض میکنم؟ در یک شرایطی قرار گرفتم، اگر من کشته بشم دین پا بر جا میشه، چون اونجایی هم که میگن تقیه واجب است، خوب دقت بفرمایید، اونجایی که میگن تقیه واجب است، در چه صورتی تقیه واجبه؟ که حفظ جان در مقابل اثری که برای دین باقی میشه بیشتر باشه دیگه. ولی اگر شرایط شرایطی بود که نه دین احتیاج داره، اینجا که جای تقیه نیست، مثل شرایط خاص جهاد و غیره، خب این فرد باید حاضر به کشتن بشه. حالا ممکنه یه شخص در شرایط شخصی این وظیفه به عهده‌اش نباشه، اما شخصیتی است که اگر او حاضر شود خودشو به کشتن بده، با توجه به اینکه یه همچو شخصیتی است که جان به کشتن داده، بیداری در جامعه ایجاد میکنه که این ارزش بیداری ارزش داره که فرد حاضر به شهادت بشه، اینجا به عنوان یک وظیفه شخصیتی باید حاضر به شهادت بشه. این جنبه مثبت قضیه. اما از اون طرف قضیه منفی نمیگم، نقطه مقابلش، اگر یه شخصی الان کشته بشه، آثارش مثلا 10 تاست و لازم این شخص کشته بشه تا این 10 تا اثر باقی بمونه، اما شخصیتی است اگر کشته بشه 10 تا اثر داره، ولی شخصیت خیلی بیشتر از این 10 تا اثر با کشته نشدن اثر داره، اون نباید کشته بشه. اینا تمام در فقه پیش بینی شده، در اسلام پیش بینی شده. یعنی چی؟ یعنی اگر خوفه، اگر حفظ جانه، اگر خشیته، اگر رجا و امیده، یکی در حد عموم مردم است که طبیعیه، وظیفه شخصی تک تک افراده. یکی در حد شخصیت هاست که به اقتضای اون شخصیت تکلیف خاصی ایجاد میکنه. اگر به امام حسین علیه السلام گفتن که ابن رسول الله چرا به طرف عراق میرید؟ چرا به طرف کوفه میرید؟ شما که میدونید مردم کوفه چگونه هستند. فرمود در چنین شرایطی، الا ترونه ان الحق لا یعمل به، در چنین شرایطی که از بلیت الامه براء مثل یزید، اگر چنین شود مثلی لا یبایه، مثل منی بیعت نباد بکنه، بیعت نمی کنه. مثلی یعنی شرایط من امام حسین، من شرایطم فرق میکنه. میگه آخه زن و بچه چطور؟ میگه شرایطی که الان من دارم، لذا تکلیف من اینه که زن و بچه منم با توجه به شخصیتی که من دارم خودشون رو باید فدای اسلام کنن. اینا میشه شرایط خاصی. خب پیغمبر که حالا خائف است، خوف شخصی دارد یا خوف شخصیتی؟ خوف حفظ جان خودش داره یا خوف آرمانش رو داره؟ قرائن آیات نشون میده که دومیه، اولی نیست. چرا اولی نیست؟ من قبلا آیات قرآن رو خوندم، ممکنه چون 6 جلسه طول کشیده بعضیا فراموش شده باشه، یه آیه رو که خوندم مجددا سریع یادآوری میکنم، یه آیه دیگر رو که نخوندم الان میخونم. یه مقدار به این آیه دقت بفرمایید که اگر من میگم پیغمبر با توجه به جنبه شخصیتیشون این بحثو دارن، اینا از خود آیات قرآن در میاد. دقت بفرمایید، سوره مبارکه احزاب آیه 38 و 39. این آیات 40-41 همونی بود که قبلا بحث کردم راجع به ازدواج پیغمبر با همسر پسر خونده شون، که مردم میخواستن تفکر باطلی خودشون رو رواج بدن، حضرت برای این که تفکر اونها رو از بین ببره. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض الله له سنت الله، اونی که سنت الهی است که واجب میکنه بر پیغمبر، پیغمبر هیچ باکی نداره، هیچ ترسی خوفی نداره، که خدا واجب کرده، خدا بهش حکم کرده. فالذین خلو من قبل و کان امر الله قدرا مقدورا، پیغمبر هیچ نگرانی از این که حالا مردم چی بگن چی نگن، اونی که خدا مقدر کرده اون رو میپذیره. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. قرآن داره اینو خبر میده، چون روی سخن ما با کیه؟ روی سخن ما با کسانی است که از اون آیه قرآن میخوان یه جور دیگه برداشت کنن، پس قرآن قبول دارن. چون قرآن رو قبول دارن، پس از قرآن داریم براشون شاهد میاریم، میگیم خب این آیه که میگه پیغمبر وقتی خداوند امری را واجب کند هیچ نگرانی و خوفی نداره، تبلیغ میکنه رسالات الهی رو، و یخشونه و خشیت از خدا داره، ولا یخشون احدا، از احدی هم نمیترسه، الا الله، مگر فقط خدا، و کفا بالله حسیبا، و خدا هم براش حسابرس کافیه. خب اینی که خود قرآن میگه پیغمبر اینجوریه. در آیه شریفه سوره آل عمران آیه 173، اینو قبلا خونده بودم الان یادآوری میکنم، نه پیغمبر، حتی اونایی که پیرو به واقعی پیغمبران هم اینجوریان. پیغمبر که شأنش عجله، ببینید چگونه. الذين قالوا لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. آیه قبل میگه الذين استجابوا لله والرسول، با توجه به آیه قبل، اونایی که خدا رو اجابت کردن، رسول رو اجابت کردن، پیرو خدا و پیغمبر شدن. آیه بعد الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، اینا اینجوریان که وقتی بعضی از انسان‌ها به اینا میگن که ده ان الناس قد جمعوا لكم، یه عده از انسان‌ها اجتماع کردن که مثلا با شما در بیفتن، فخشوهم، نمیترسید از اینا؟ بترسید. یه عده اجتماع کردن، یه گروه تشکیل دادن، یه جمعی شدن، مثلا میخوان به شما آسیب برسونن. فزادهم ایمانا، وقتی این حرفا رو به اونا میزنید اونا تازه ایمانشون بیشتر میشه. و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل، اینا میگن خدا برای ما بسه و نعم الوکیل، خوب وکیلی داریم. کسانی که استجیبوا لله و للرسول، ایشون میگن اجابت کنید، اجابت کردن، قبول کردن. خدا و پیغمبر رو قبول کردن اینجوری هن. وقتی میان بهشون میگن آقا یه عده جمع شدن میخوان به شما آسیب برسونن، تازه ایمان اینا بیشتر میشه. تازه میگن حسبنا الله و نعم الوکیل، میگن ما خدا داریم. کسی که خدا داره که نگران نباد باشه. پس با توجه به این آیات و بحثی که چند جلسه قبل کردم، اجازه بدید خیلی دیگه نخوام اونا رو دامن بزنم، چون اگه اونجوری بخوایم پیش بریم یا هی آیات دیگه در این زمینه باز از قرآن شاهد بیاریم، بس خیلی طول میکشه. ما سوژه بحث رو فقط بگیریم بریم جلو. این آیات به ما چی میفهمونه؟ نه پیغمبر ترس داره از اینکه حکم خدا رو بگه، نه پیروان واقعی پیغمبر ترس دارن. پس در این آیه ترس چیه که خدا میگه والله یعصمک من الناس؟ دقت کنید چی عرض میکنم. اگر یه خوفی نیست، اگر یه نگرانی نیست، پس کلمه والله یعصمک من الناس چیه؟ نه هست، آیه میگه هست. چه اونهایی که عقیده شیعه دارن میگن هست، چه اونهایی که مخالف شیعن میگن هست، چون قرینه آیه داره نشون میده، نمیتونیم رد کنیم. ولی چیه هست و بحث داریم. در اصل هست، بله خوف هست، ولی این خوف چیه؟ با توجه به آیات قرآن، خوف شخصی پیغمبر که نیست. از خوف شخصی بیایم جلوتر، میگن خوف تو این محدوده بیایم. دقت بفرمایید، پیغمبر خوف مثبت اینه نکنه مردم نسبت به اعتقاداتشون در رابطه با این تبلیغی که الان میخواد بکنه سوس بشن، باورشون از دست بدن، یه جور دیگه مطلب براشون جا بیفته. اگر یه همچو خوفی بگیریم، این خوف مثبته بله، ولی نسبت به چی میشه؟ بذارید یه مثال عرض کنم. مثلا فرض کنید یه معلمی که خیلی هم علاقمنده به تعلیم شاگرداش، واقعا دوست داره به شاگردها تعلیم بده، با تمام وجودم داره نیرو صرف میکنه، یه مطلبی رو دلش میخواد به شاگردها بگه، مثلا یه راز مگویی تو سینش، یه مطلب خیلی مهمی الان از اساتیدش 40-50 سال روی اون کارکرده ها توی حافظه و ذهن خودش نگه داشته، شرایط برای بیان ایجاب نمی کرده. حالا احساس میکنه خیلی عمر نداره، ممکنه بره، نمیخواد این راز رو با خودش به گور ببره، میخواد اینو به شاگردان منتقل کنه. هیم میگه میترسم. از چی میترسید؟ حالا در حد معلم معمولی یا پیغمبر اینجوری نیست، حالا به اقتضای پیغمبر عرض میکنم، در حد یک معلم معمولی عرض میکنم، نکنه نتونم مطلب رو جا بندازم، بدآموزی پیدا کنه، این ترس مثبته. نکنه نحوه گفتن من یه جوری بشه اینا خدایی نکرده یه برداشت دیگه بکنن، بعد از حق فاصله بگیرن، گرچه این مطلبی که میگم 50 سال به زحمتی در سینم حبس کردم، حالا میخوام تحویل بدم، اما چجوری بیان کنم؟ این خوف هست. پیغمبر که نگرانی اینجوری نباید داشته باشه، چون از طرف خدا همه قدرت ها رو خدا به پیغمبر داده. تنها یک وجه باقی میمونه، اون وجه اینه، این تبلیغ که الان میخواد انجام بده، شاهدشو که قبلا گفتم الان میارم، این تبلیغ که الان پیغمبر میخواد انجام بده یه چیزی تو خودش داره، یه چیزی تو خودش داره که پیغمبر رو نسبت به باور مردم در رابطه با ادامه رسالت ممکنه سست کنه و پیغمبر نگرانه، چون تمام دلسوزی پیغمبر، تمام رنج پیغمبر اینه که مردم هدایت بشن، مردم به خدا برسن، مردم حق رو بشناسن. این که دیگه جز مسلمات قرآنیه. تا اون حدم پیغمبر دل میسوزونه که خدا به پیغمبر میفرماید تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، و در این رابطه هم هر چی دشمن بگه پیغمبر ترس نداره. اونایی که مخالف شیعن، خب ممکنه ترس پیغمبر این بوده باشه که پیغمبر الان طلبی که میخواد بیان کنه، مردم او رو متهم به مثلا فرض کنید حرفای من درآوردی بکنن. خب اگر این باشه من چند نمونه از قرآن عرض میکنم که قرآن میگه در طول این ایام چه 13 سال مکه چه 10 سال مدینه، از همون اول سوره مائده که این اواخر نازل شده، این آیه که این اواخر نازل شده، در طول این مدت ببینید چقدر از این حرفا زدن ولی پیغمبر خم به ابرو نیاورد. هر چی میخوام بگن بگم، ما کار خودمونو میکنیم. این که پیغمبر نگرانی نداشت. پس این نیست. نمونه شو بگم مثل چی؟ مثلا شما در سوره نحل آیه 103، سوره نحل آیه 103 قسمتی از آیه، انما یعلمه بشرون، این پیغمبر داره میگه من وحی به من میشه؟ نه بابا، یه معلم بشری داره، او داره یادش میده چجوری بیاد بگه. پیغمبر از اونا یاد میگیره، میاد خودشو جا زده به شما، میگه من پیغمبرم. این حرفا رو زدن، پیغمبر چی میگه؟ میگه خب راست میگید، اگر من معلمم بشری باشه و منم یه آدم معمولی باشم، پس معجزه که نمیتونم بکنم، پس قرآن تحدی که نباید بکنه، من که تحدی میکنم، راست میگید مثلش بیارید. پیغمبر اینجا ترسی، بلکه با قدرت بیشتر اومد جلو. یا مثلا در سوره اسراء آیه 47 قسمت آخر آیه در این رابطه میگه که اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، به پیروان پیغمبر اسلام، شما پیروی نمی کنید مگه یه آدمی که سحرش کردن، جادوش کردن، نعوذ بالله، این یه آدمی که جن زده شده، ساحرین روش سحر کردن، خودش هم مسحور شده داره یه حرفایی میزنه، ولی پیغمبر خم به ابرو آوردن از این حرفا، با کمال قدرت اومدن با مردم اتمام حجت کردن، حرف خودشون رو ادامه دادن. یا مثلا در سوره فرقان آیه 5 رو دقت بفرمایید، و قالوا اساطیر الاولین که تتبعها فهیه تملا علیه بکرتن و اصیلا. الله اکبر، چه تهمتهایی به پیغمبر زدن، گفتن یه سری افسانه های تاریخی، یه سری بافته های باطل قدیمی رو اینها رو آوردن به پیغمبر، نوشتن و بهش دادن، پیغمبر هم دکته کردن به پیغمبر، هر صبح و شب هم میان اینو تو مغزش میکنن، این میاد به رخ شما میکشه تا این مقدار. خب از اون طرف قرآن در جواب اینا چی میگفت؟ همون حرف خیلی قوی همیشگی، و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا. شما راست میگید این خدایی نیست، وحی نیست، آسمانی نیست، خب یه سوره مثلش بیارید دیگه. کوتاه‌ترین سوره قرآن هم سوره کوثر، چیزایی تو سوره کوثره که در کل قرآن نیست. حالا اینا اگر راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها بنا شد بحث بشه، یه چیزای اختصاصی فقط در سوره کوثر خدا گفته که در هیچ جای قرآن نگفته، که حالا باید روش توجه بشه و بحث بشه، کاری الان ندارم. کوتاه‌ترین سوره قرآن کوثر، یه خط همش. خب راست میگید یه سوره مثل سوره کوثر بیارید. همین الانش هم، همین الانم بنده به عنوان یه مسلمان، شما به عنوان یه مسلمان، آقا فیلمای کذایی میسازید بر علیه پیغمبر اسلام، چقدر کتاب بر علیه اسلام مینویسید، چقدر در دنیا دارید تبلیغات میکنید بر علیه اسلام، بابا یه سوره یه خطی بیارید، خود قرآن میگه. این همه زبان عربدان هم تو کره زمین ارائه کنید دیگه، معلوم بشه که حق با کیه، تا سیه رو شود هر که دروغش باشه. پیغمبر از این حرفا ترسید، لذا خشیتی پیدا کرد، بلکه با کمال قدرت همون جوری که دعای قبلی رو خوندم، هم خود پیغمبر از احدی نمیترسید، با کمال قدرت میومد میدان، هم پیروان پیغمبر نمیترسیدن، با کمال قدرت میومدن میدان. سوره دخان آیه 14 نمونه دارم عرض میکنم، از اینا زیاده. و قالوا معلم مجنون، پناه بر خدا، گفتن پیامبر جن زده شده، تعلیم یافته اجنه است، نعوذ بالله، زبانم بریده، باید بعضی دیوونه ها که تحت تاثیر یک اوهام و خیالاتی قرار میگیرن و تحت تاثیر اون خیالات یه حرکات خاصی میکنن، حتی این حرفا هم به پیغمبر زدن، ولی کدوم یک از این حرفا در ادامه کار پیغمبر کوچکترین تأثیری ایجاد کرد که حضرت احساس مثلا دلسردی بکنه یا خستگی پیدا کنه یا بگه حالا که اینجوری میگن من اصلا این کارا رو انجام نمیدم؟ یا در سوره مدثر آیه 24 و 25 سوره مدثر، فقال ان هذا الا سحر یؤثر، ان هذا الا قول البشر. گفتن اینا سحره، اینا قول بشریه. از این حرفا مرتب می زدن، هم در مکه هم در مدینه. پیغمبر یک ذره خم به ابرو نیاوردن، با کمال قدرت کار خودشون ادامه دادن. هی هم به مردم می گفتن راست میگید بیاید تحدی کنید، راست میگید یه سوره مثلش بیارید، راست میگید بیاید، اینم معجزه من، اینم آثار من. اونام معلوم بود که قدرت نه، حتی اگه لازم شد مباهله میکرده. همه تون میدونید آیه مباهله هم نازل شد، نه بیاید مباهله کنیم. پس اینجاها که پیغمبر ترسی نداشتن. چیه در این آیه؟ دقت کنیم چیه در این آیه که خدا میگه والله یعصمک من الناس. خیلی تعجب آوره. بعضی ها تو کتاباشون نوشتن از اهل سنت ترس پیغمبر از یهود و نصارا، پیغمبر از یهود و نصارا میترسید و لذا میخواست یه چیزایی رو قاطع در رد عکس حرفی که جلسات قبل زدیم، یه حرفایی میخواست بر رد یهود و نصارا بزنه. وحشت رو گرفته بود، چون یهود و نصارا هم جمعیت زیادی بودن، قدرت داشتن. خدا داره میگه نه ترس، بگوی حرفا رو، چون آیات قبل راجب یهود و نصاراست، آیات بعدم راجب یهود و نصارا. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو در المیزان، ایشون وقتی این اشکال رو طرح میکنن بعد میفرمان خنده آور این اشکال. اگر پیغمبر بنا بود بترسه که باید اوایلی که تو مکه بود بترسه، اونجا که در مقابل کی؟ قدرتمندای مکه در مقابل بت پرستی. خم به ابرو نیاورد، فرمود آفتاب تو دست راست من، مهتاب تو دست چپ من بگذارید، یعنی چرق و غرب عالم بدید، من دست از تبلیغ بر نمیدارم. اونجایی که همه رو بر علیه پیغمبر شوروندن، در شعب ابی طالب محاصرش کردن، 3 سالم طول کشید، حضرت کوتاه اومد. اون وقت وقتی هم که اومدن مدینه، این آیه که اواخر دوران مدینه نازل شده، اوایلی که پیغمبر مدینه اومد یهود و نصارا قدرتی هم داشتن، پیغمبر آیات حکم جهاد با یهود و نصارا رو تلاوت فرمود و اعلام فرمود و عملا هم گفت ما در مقابل شما میستیم اگه بخواید در مقابل حق بیستید. اون وقت اواخری که قدرت پیغمبر پیدا کرده، هم یهود اونقدر احساس ضعف میکنه که جزیه میده، هم نصارا اونقدر احساس ضعف میکنه که جزیه میده. قلعه خیبرشون با اون عظمت فتح میشه با همه این قدرت ها. اون وقت پیغمبر سوره مائده که اواخر زمان عمر پیغمبر توی مدینه نازل شده، از یهود و نصارا میترسه که آیه بگه والله یعصمک من الناس. عقل چی میگه؟ شواهد آیات و قرآن چی میگه؟ فقط یک حرف باقی میمونه، پیغمبر نگران از اینه. خوب دقت کنید، حالا نزدیک بشم. پیغمبر نگرانه، بله نگران از چی؟ آیا در قرآن خدا گفته است ای پیغمبر منافقین خطرناک در اطراف تو نفوذ کرده اند و قصد اذیت به دین دارن یا نه؟ سوره منافقین، آیات سوره توبه، اینا رو دقت کنیم. شما در بعضی از آیات سوره توبه صریح، چون آیاتشو خوندم تکرار نمی کنم، صریح خداوند داره به پیغمبر میگه یک عده آدمای منافق خطرناک شیطانی دوروبر تو ای پیغمبر جمع شده ان، منتظرن که به تعبیری تو نباشی اینا صدمه شون رو وارد کنن. اینی که تو سوره توبه میگه. در سوره منافقین، چون آیات خوندم تکرار نمی کنم، شما خودتون به قرآن مراجعه بفرمایید. در سوره منافقین، سوره منافقین کی نازل شده؟ تو مدینه. کی؟ پیغمبر حالا دیگه قدرت داره، بزرگان از او میترسن، سران قوم دارن به او مثلا هدیه میفرستن، حتی امپراتور روم که با احترام نامه میفرسته، میگه بالاخره این انسانیست که الان یه عده‌ای دورش گرفتن، یه عده فدایی داره، به گونه فدایی هن که تا این حد نوشته در فتح مکه سال 8 هجری، 2-3 سال مونده به رحلت پیغمبر. پیغمبر وقتی مکه رو فتح کردن، ابو سفیان با اون کینه ای که نسبت به پیغمبر داره، حالا پیغمبر فعلا آزادش گذاشته، موقع وضو شد حضرت آبی آوردن بریزن دستشون رو بشورن، جمعیت میریختن، هجوم می آوردن این آب رو به عنوان تبرک از زیر دست پیغمبر بگیرن. میگن ابو سفیان خودش رو میخورد، دندوناش رو دندان، تو تاریخ اینجوری هم داره، میسایید، میگفت عجب قدرتی پیدا کرده. جالب اینه او دور میگفت پیغمبر برگشتن فرمودن این ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین، اینا عزت خداییه، میخوای با خدا در بیفتی؟ حالا پیغمبری که به این قدرت رسیده، فداکاریای این چینی دور برش رو گرفتن، این پیغمبر که خدا تو سوره منافقین که مدینه نازل کرده میگه ای پیغمبر یه افرادی دور بر تو رو گرفتن که اینا منتظرن ضربه‌شون رو بزنن. بله پیغمبر نگرانه، ضربه به چی بزنن؟ دین، ضربه به حقیقت، ضربه به ایمان، ضربه به باورهای مردم، ضربه به چی؟ خوب دقت کنید، دارم نزدیک میشم. ضربه به چی؟ ضربه به اون همه زحماتی که تو کشیدی تا مردم حق رو بفهمن. اجازه بدید چون ایام فاطمیه هم دیگه در پیش داریم، من یه شاهد دیگه اینجا بیارم. همه نوشتن، همه پیغمبر وقتی تو بستر بودن حالشون دیگه به شدت بد بود، لحظات آخر حیات، حضرت زهرا سلام الله علیها کنار بستر پدر نشسته بودن گریه میکردن. اشعاری که جناب ابو طالب علیه السلام، این مظلوم تاریخ واقعا، چون پدر علیس باید مظلوم باشه، حالا چه باش کردن در تاریخ بمانه، ابو طالب علیه السلام اشعاری رو در مدح پیغمبر گفته بود. حضرت زهرا سلام الله علیها این اشعار رو زمزمه میکردن، پیغمبر چشم باز کردن، همه نوشتن، فرمودن دخترم قرآن بخوان و این آیه رو بخوان، محمدون صلی الله علیه و آله. تا اونجا که ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، پیغمبر که رسول خداست، ان مات او قتل، اگر به مرگ طبیعی از دنیا رفت یا شهید شد، کشته شد، انقلبتم علی اعقابکم، برمیگردید به دوران جاهلیت. سوال، این آیه چیه و چرا پیغمبر تو بستر مرگ است؟ دیگه همون روز یا فرداش، همون یکی دو روز از دنیا رفت، به دخترش میگه دخترم این آیه رو بخون. این آیه در جریان جنگ احد نازل شده. جنگ احد تا رحلت پیغمبر چند سال فاصله است. آیه چیه؟ وقتی تو جنگ احد شایع شد پیغمبر شهید شده، فرار کردن، امیرالمومنین ایستاد با تنی چند، 85 ضربه علی دید و اون قضایایی که همه میدونید، همون جا بود که جبرائیل بین آسمان و زمین ندا در میداد ناد علی مظهر العجائب، این قضایایی است که مرحوم خواجه نصیر ادامش داده. وقتی که سر صدا پیچید پیغمبر شهید شده، همه فرار کردن، این آیه نازل شد، پیامبری که رسول خداست، اف ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، میخواید برگردید به دوران جاهلی خودتون، یعنی همه زحمات پیغمبر رو ندیده بگیرید. چرا پیغمبر تو بستر بیماری به حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماد این آیه رو بخون؟ یعنی این سوره منافقین به من گفته اینا هستن، آیات سوره توبه بعضیش به من پیام رسوندن اینا هستن. بله پیغمبر نگرانه، نگران نه تعصب فامیلی، چون شأن پیغمبر عجله دیگه، از آیات دیدیم پیغمبر نگرانه اونایی که حافظ دینن، حالا دقت کنی چی عرض میکنم، اونایی که حافظ دینن، اونایی که بناس بعد از پیغمبر نگذارن دین لوس بشه، حالا خدا داره به پیغمبر میگه صریح معرفی کن، اینا تا حالا بهانه کنایه داشتن، حالا صریح ببینن چه قلقله‌ای میخوان را بندازن. یک، با خود پیغمبر در بیفتن که پیغمبر نمیترسه. دو، اهل بیت پیغمبر رو بیازارن یا مردم رو به حقیقت دین بدبین کنن. ولی این نگرانی رو پیغمبر داره. خدا میفرماد نترس، تو کارتو بکن. این نترس تو کارتو بکن معناش این نیست، این اذیت ها نیست. لذا مگه سالها قبل از نزول آیه تبلیغ پیغمبر امام حسین تو بغل نگرفت موقع ولادتش، زیر گلوشو نبوسید فرمود این بناس شهید بشه؟ مگر پیغمبر در لحظه ولادت حضرت زینب گریه نکردن، نفرمودن اون چه که بناس سر اینها بیاد؟ مگر پیغمبر راجب امام مجتبی، اینا همه رو پیغمبر میدونه، منتها نگرانی پیغمبر در همه این مراحل اینه با تمام این برنامه هایی که الان میخوان بیان، میزنن، میکشن، زندانشون میبرن، تهمت به اینها میزنن، خانه نشینشون میکنن، در خانه حضرت زهرا را آتش خواهند زد، چه خواهند کرد؟ اما با همه این حرفا این خانواده کاری میکند که بعد از 14 قرن و 15 قرن توی همچه جلسه ای من و شما اگه بخوایم از لابلای تاریخ با تمام کارایی که اینا کردن حق و در بیاریم، برادرم خواهرم میتوانیم. پس والله یا اعصم که من الناس، یعنی خدا حفظ میکنه از نقشه هایی که این مردم کشیدن. بله اونا میتونن بکشن، رضا امام حسین رو میکشن، میتونن امیرالمومنین رو خانه نشین کنن و کردن، میتونن تو کتابا تحریف کنن که تفسیر فخرازی رو آوردم براتون بخونم اگه وقت بشه امشب که چه تحریفی کرده. ولی والله یعصم که من الناس، اما خدا کاری میکند در تمام این دوران با تمام این خفقان. اگه بخواید حق رو در بیارید، حق از لابلای این همه شیطنت های باطل خودشون نشون میده. ولی حالا کسی نمیخواد حق رو پیدا کنه، اون تقصیر خودش. حالا من اینجا در ادامه بحث اگه وقت بشه عرض خواهم کرد، خب چرا خدا برای این که جلو اعتراض اینا رو بگیره شدید میفرمود مثلا بلغ ما انزل الیک من امامت علی ابن ابی طالب، یا بلغ امامت علی ابن ابی طالب، بلغ ولایت علی، چرا اینجوری نفرمود که امر یک کمی مبهم مون تا اینا. اینم حالا بحث میکنم، ولی به عنوان نمونه اجازه بدید عرض کردم نگرانی پیغمبر. پس اینجا تو دو جنبه شد، یک اونایی که من میخوام با این پیام معرفی کنم، یعنی میخوام چی بگم؟ بگم من کنت مولا فاز علیون مولا، اینا چه بلایی میخوان سر علی بیارن؟ قبل از این که من صریح ابلاغ کنم کینه علی رو به دل دارن. نبود در این مخصوصا 10 سال مدینه، مگه تاریخ نمیگه به عناوین مختلف با امیرالمومنین، نه تنها با امیرالمومنین، با عمار یاسر چقدر در میافتادن، با سلمان فارسی چقدر حسادت میکردن. هر کی که پیغمبر به اینها بیشتر علاقه نشون میداد اونا حسادتشون گل میکرد و یه شیطنت هایی. خب امیرالمومنین رو که پیغمبر دیده اینا چجوری باش عمل میکنن، سر جریان ازدواج امیرالمومنین با حضرت زهرا سلام الله علیهما چقدر اینا عواملی تراشیدن تا بتونن حضرت زهرا رو به ازدواج خودشون در بیارن. اما پیغمبرم برای اینکه نشون بده تو تمام این مراحل پیغمبر چی فرمودن؟ فرمودن ازدواج زهرا باید با اجازه خدا صورت بگیره. عقد زهرا تو آسمونها بسته میشه، حساب زهرا با بقیه جداست. هی اینا رو هم پیغمبر میگه برای که به رخ بکشه. تا وقتی که امیرالمومنین به خواستگاری میاد، پیغمبر میفرمان عقد علی رو میخوان تو آسمونها بخونن، منم همزمان در زمین میخوام عقد علی رو بخونم. هی داره به رخ میکشه پیغمبر که این خانواده خانواده ای دیگریه. وقتی آیه تطهیر نازل میشه 7-8 سال قبل، مثل همین بحث ما 6 جلسه آیه تطهیر رو بحث کردیم به مناسبتش، دیگه تکرار نمیکنیم. مگر تمام منابع نداره، تنها اختلافی که هست بین 6 و 9، چون 6 ماه یا 9 ماه که نزدیک هم نوشته میشه، تنها اختلاف اینه. حالا ما میگیم کمشو میگیریم 6 ماه، میگن تا 6 ماه یا 9 ماه. هر وقت پیغمبر داشت می آوردن مسجد النبی نماز بخونن، پشت به محراب رو به جمعیت مدینه رفتید، یادتون باشه بلا تشبیه اگه اینو مسجد النبی بگیرید، اینجا محراب باشه قبله، خانه علی و زهرا اونجاست دیگه، ذریح شده. پیغمبر پشت به قبله رو به جمعیت با دست اینجوری اشاره میکرد با صدای بلند، الصلات یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. 6 ماه همون خانه ایست که وقتی پیغمبر اشاره میکنه، بعد میخوان در این خونه رو با آتش بکشن. دیگه پیغمبر چجوری نشون بده آخه، یه چجوری بیان کنه اینا رو که پیغمبر مرتب بیان میکرد. وقتی داره نشون میده معرفی میکنه، یک نگرانی پیغمبر اینه من وقتی به این صورت اهل بیت رو به رخ میکشیدم، اینا هی بغض اهل بیت رو تو دل میگرفتن. خب منم وظیفه دارم بگم، خدا گفته بگو.
الان سریع بگم جانشین من علیه، اینا میخوان چه بکنن با علی مظلوم؟ خدا میگه نه ترس بگو. بله علی بناس 25 سال خونه دل بخوره. لذا بذارید همینجا تو پرانتز بگم، چون ایام فاطمیه هم هست نمیتونم آروم بگیرم، مگه ام سلمه نقل میکنه پیغمبر تو بستر بود حالش خیلی بد، ام سلمه میگه پیغمبر فرمود حبیب منو بگید بیاد. عایشه فوری فرستاد سراغ باباش، باباش اومد. پیغمبر تا چشمش به او افتاد چشماشونو بستن، سرشونو برگردوندن. حفصه فرستاد باباشو آوردن. پیغمبر همین کارو کرد. ام سلمه میگه گفتم چرا پیغمبر رو اذیت میکنید؟ شما نمیدونید حبیب پیغمبر کیه. میگه دویدم رفتم به امیرالمومنین خبر دادم. علی وارد شد. همین که دم در اومد سلام داد به پیغمبر. پیغمبر فرمودن الیه یا حبیبی الیه. حبیبم بیا، حبیبم بیا. میگه اینقدر علی نزدیک شد، ام سلمه میگه من دم در بودم، دیدم زانوهای علی چسبید به زانوی پیغمبر که تو رخت خواب نشسته بود، سر علی رو گرفت تو بغلش. به ماها فرمودن از اتاق برید بیرون. ما از اتاق اومدیم بیرون، فرمود در اتاقم ببندید. در اتاقم بستیم. اینا پشت در گوش واسطاده بودن، این دوتا. ام سلمه میگه منم به امر پیغمبر بیرون بودم، نمیدیدم پیغمبر چی میگه، فقط گاهگاهی صدای گریه علی بلند میشد. یه وقتم علی صدای نعره بزرگی کشید و فریاد بلندی گذشت. پیغمبر از دنیا رفت و بعدها یه روزی من به امیرالمؤمنین عرض کردم، ام سلمه همسر پیغمبره، خیلی زن متدینه است. امام حسن امام حسین به اون مادر خطاب میکردن، همون است که در جریان حرکت به کربلا اون عکس العمل رو نشون داد، زن متدینه است. ام سلمه میگه یه روزی به امیرالمؤمنین عرض کردم آقا میشه بگید اون روز چی بود؟ فرمود بله. پیغمبر منو خواست، فرمود علی مرگم نزدیکه، جبرائیل اومده به من خبر داده کارایی که میخوان بعد از من با شما بکنن، ولی شما مأمور به صبری. گفت اونجایی که صدای گریت بلند شد چی بود؟ گفت فرمود زهرای منو بین در و دیوار پهلوش میشکنه. من گفتم یا رسول الله اینجا رو هم باید صبر کنم. پیغمبر همه اینا رو از طرف خدا میدونه، نگرانه حال این خانواده است. حالا بیاد سریع بگه که علی باید خلیفه بشه، اینا چه میکنه؟ لذا پیغمبر نگرانه. وگرنه شما رو به خدا با انصاف به تمام آیات نگاه کنید، کجا پیغمبر میترسید؟ میخوان به پیغمبر بگن ساحر، میگه بگید. میخوان به پیغمبر بگن مجنون، میگه بگید. میخوان به پیغمبر بگن اساطیر اولیه رو به دیکته کردن داری میاری به خورد ما میدی، میگه بگید. پیغمبر که از اینا ترسی نداشت. پیغمبر وقتی بنا به جهاد میشه با شهامت میاد میدون، وقتی بنا به ازدواج خدا امر میکنه باید با همسر پسرخوندت که جدا شده ازدواج کنی، الان حرفا پشت سر درمه، در بیارن، خدا گفته چشم انجام میدم. اما یک نگرانی پیغمبر داره، اینایی که سنگردار اسلامن، اینایی که پاسبان اسلامن، اینایی که نگهبان اسلامن. خدا میگه که نه، همونطوری که پیغمبر لحظات آخر جبرائیل اومد گفت میخوام ببینم تکلیف امت چه میشه، به اسرائیل میگه صبر کن. حالا ببینید این فخر رازیه، تفسیر مفاتیح الغیبش که دیگه اهل سنت در تفسیر بالاتر از این چیزی ندارن. مجلد 11 و 12 با هم، مجلد 11 صفحه 48 و 49. صفحه 48 یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آیه رو شروع کرده تفسیرشو، 10 تا نظریه نقل میکنه. اگر فرصت بود حوصله میداشتید، حالا ما 6 جلسه راجع به این آیه بحث کردیم، اگه بخوایم ادامه بدیم من یکی یکی این نظریات رو بخونم که چی گفته، ولی اجازه بدید لزومی خیلی نداره، ولی نمیخوامم اینقدر وقت بذارم. تا میرسه اینجا میگه که العاشر دهمی صفحه 49 نزلت الآیه فی فضل علی ابن ابی طالب علیه السلام ولما نزلت هذه الآیه اخذ بیده و قال من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والا و آد من آدا و لقاه عمر. اینجا داره رضی الله عنه فقال هنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولای کل مؤمن و مؤمنه و هو قول ابن عباس و البراءة ابن عازب و محمد ابن علی. دقت کنید، این نظریه دهم میگه وقتی این آیه نازل شد پیغمبر دست علی رو گرفت، من کنت مولا فهازا علیون مولا گفت، عمرم اومد تبریک گفت به علی، اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنرم و علی ابن، و اینو ابن عباس نقل کرده، براءت ابن عازب نقل کرده. حالا اجازه بدید بعدش و علم ان هذه الروايات و ان كثرت، این روایات گرچه خیلی زیاده الا ان الاولى حمله على انه تعالى امنه من مكر اليهود و النصارى و امره به اظهار تبلیغ من غیر مبالات منه بهم. الله اکبر، دقت کنید چی شد. میگه وعلم ان هذه الروايات و ان كثرت، بدانید گرچه این روایات زیاده اما اولا اینه که هم کنیم خدا داره به پیغمبر دلداری میده از یهود و نصارا نترس تبلیغ کن. خب برای چی این تفسیر به رأی نیست؟ آقا دقت کنید چی عرض میکنم. آقا به خدا شیعه مظلومه، از بس به بدهکار هیچی نگفتن اومده ادعای طلبکاری میکنه. آقا به ما میگن چرا اینقدر حرفا رو میزنید؟ بابا از بس که دفاع نشده، از بس که یا بیان نشده، از بس که پر رویی کردن میگن شما هم هیچی نگید. آقا به این آشکاری حق خوشی از این بیشتر؟ مگر شما کسانی که با دعب تفسیر اهل سنت آشنان که دیگه قوی ترینش فخر رازیه، کدوم راوی را، دقت کنید چی عرض میکنم، کدوم راوی را در روایات تفسیری از همه قوی تر میدانید؟ ابن عباس رو. در صورتی که ما یه شیعه نمیدونیم، اونا قبول دارن، چون خود ابن عباس میگه اون چه از قرآن من میدانم در مقابل اون چه که علی ابن ابی طالب میداند قطره است در مقابل اقیانوس، و اون را هم من از علی گرفتم. اما اینا میگن علی نه، ولی ابن عباس میگه بله. خب اینجا که ابن عباس گفته چرا بعد شما میگی نه؟ خودت میگی روایات زیاده، خودت میگی ابن عباس هم گفته، پس چرا میگی اولا این است که اولا این است که بگید پیغمبر از یهود میترسید؟ عجب مسلمانی هستی، چه پیغمبری به ما نشون دادی؟ این پیغمبر به درد خودت میخوره. پیغمبری که از یهود میترسه، این پیغمبر بله با مکتب شما و صحیح بخاری که پیغمبر رو معرفی میکنه جور در میاد، ولی پیغمبری که ما از قرآن گرفتیم کسی است که دو تا آیه خوندم میگه از احدی نمیترسه و میگه حسبنا الله و نعم الوکیل. این یه نمونه خواستم عرض کنم. القدیر مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم علامه امینی نقل کرده بودن وقتی نجف، خب مراحل رو طی کردن و به اجتهاد و فقاهت و فلان و برگشتن شهرشون تبریز. خب خانواده علمی بودن و چهره های علمی وزین و ایشون هم یه عالمه زحمت کشیده نجف، حالا بیام یه کاری شروع کنم. فکر میکردم، گفت شبی در عالم خواب امیرالمؤمنین به من فرمودن امینی تو برو در اثبات حقانیت من کار کن. از خواب پا شدم گفتم چشم، برگشتم نجف، القدیر رو شروع کردم که میدونی چه کرده. این یک چقدر قشنگه که انتخاب کنن، چقدر قشنگه که جدا کنن، چقدر قشنگه که بخرن. این خیلی جالبه. حالا از اون طرف یکی از بزرگان میگفت، در حالاتش نوشتن، گفته که خیلی دوست داشتم در عالم مکاشفه ای رؤیایی، این که میگن امیرالمؤمنین کوثر میدن با امینی چه میکنه؟ مرحوم علامه امینی از دنیا رفته بود، این تو ذهن من بود. گفت شبی در عالم رؤیا دیدم قیامت است و کوثر است و امیرالمؤمنین هم ایستادن و یه چیزایی مثل قاشق چایخوری، قاشق مرباخوری، قاشق غذاخوری، ملاقه، کسانی که میان حضرت به بعضی ها یه قاشق میدن، به بعضی ها یه قاشق چایخوری میدن، به بعضی ها یه ملاقه میدن. یه وقت دیدم علامه امینی از دور میاد، میگه من خیلی تو عالم خواب خیره شدم، حالا چه میکنم؟ میگه دیدم امیرالمومنین را همه رو گذاشتن پایین، دوتا دستشون رو بردن تو آب، همجور آبا رو دارن میریزن به طرف علامه امینی. حالا خوشا به حال اونایی که یه بوی از اون معانی به مشامشون رسیده، یه اشاره از اون عالم به اونها شده، یه قطره از اون شراب به کامشون ریختن، اونا دیگه یه جوری دیگه میشن. مستی بهانه کردم و چندان گریست تا کس نداند که گرفتار کیست. یارب چه چشمه ایست محبت که من از اون یک جرعه نوشیدم و دریا گریست. خدایا تو رو به جان علی، خدایا به مقام فاطمه زهرا، خدایا به عشق عاشقان راستین امیر المؤمنین قسمت میده شایی از اون نور الهیت علوی را در قلب ما بتابان. مرحوم علامه امینی عمرشو گذاشته یه گوشه از کار مرحوم علامه امینی. دقت کنید، فخر رازی میگه که ابن عباس گفته، براءت ابن عازب گفته، محمد ابن علی گفته، راویان مختلف گفتن، گرچه روایات زیاده. اینه زرنگی کرده با یه شیطنتی. چرا؟ خب بالاخره فخر رازی ملاست، اینجوری نیست که درس نخونده باشه، ولی خب نمیخواد حقو بپذیره، شیطونه. نکنه فردا بگن روایات دیگه، روایات دیگه، میخواد یه جوری رد شه. مرحوم علامه امینی در جلد اول القدیر صفحه 214 از ابتدای تاریخ تنظیم تفسیر از عالمان مشهور اهل سنت، من سری رد میشم. حافظ ابو جعفر محمد ابن جریر طبری متوفای 310 هجری، این در کتابی که داره الولایه، در اونجا با مدرک خطبه قدیر رو نقل میکنه. دو، حافظ ابن ابی حاتم ابو محمد الحنزلی رازی متوفای 327 هجری قمری، او از ابی سعید خدری نقل میکنه ان الآیه نزلت علی رسول الله یوم قدیر خم فی علی ابن ابی طالب. سه، حافظ ابو عبدالله المحاملی متوفای 330 هجری قمری میگه که این آیه در روز قدیر راجب علی نازل شد. چهار، حافظ ابوبکر الفارسی شیرازی متوفای 407 هجری قمری در کتاب ما نزل من القرآن فی امیر المؤمنین از ابن عباس نقل میکنه، همونی که فخر رازی هم گفت، راجب علی ابن ابی طالب. پنج، حافظ ابن مردویه متولد 323 متوفای 416، او حتی این جمله رو میگه، دقت کنید، میگه که کنا نقرأ علا عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولى المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. نه یعنی ان علیا مولى المؤمنین جزء آیه است، یعنی از بس که این آیه خونده میشد همه میدونستن راجع به علی ابن ابی طالب. میگه ما، ببینید نویسندش حافظ ابن مردویه متوفای 416 هجری قمری از ابی سعید خدری نقل میکنه، او از ابن مسعود نقل میکنه، ما زمان پیغمبر وقتی به این آیه میرسیدیم اینجوری قرائت میکردیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولى المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. بعد مفصل ایشون راجع به این مطلب توضیحاتی دارن. ششم، ابو اسحاق ثعلبی، تفسیر معروفش در اهل سنت تفسیر الکشف و البیان، او نقل میکنه این آیه در روز قدیر خم راجب امیر المؤمنینه. هفتم، حافظ ابو نعیم اصفهانی متوفای 430 او نقل میکنه از ابی بکر ابن خلاد از محمد ابن عثمان از ابی شیبه ان ابراهیم ابن محمد تا میرسه به اینکه زمان پیغمبر این آیه راجب علی ابن ابی طالبه. هشت، ابوالحسن واحدی نیسابوری متوفای 468 در کتاب اسباب النزول صفحه 150 نقل میکنه همین قضیه رو. نو، حافظ ابو سعید سجستانی متوفای 477 در کتاب الولایه همین مطلب رو نقل میکنه. ده، حاکم حسکانی در کتاب شواهد و تنزیل ایشون نقل میکنه که همین قضیه راجب امیر المؤمنینه. 11، حافظ ابوالقاسم ابن عساکر شافعی متوفای 571 هجری او نقل میکنه. 12، ابوالفتن نتنزی او در کتاب خصائصش نقل میکنه. 13، ابو عبدالله فخرالدین رازی شافعی متوفای 606 در تفسیر خودش که همین باشه. 14، ابو سالم نصیبی شافعی متوفای 652 در کتاب متاع الاصول صفحه 16. 15 حافظ عزالدین الموصولی حنبلی متوفای 661 هجری قمری، او در تفسیرش همینو میگه. 16 شیخ الاسلام ابو اسحاق الحموینی متوفای 722 در کتاب فرائض و سمتین. 17 سید علی همدانی، اینا همه از علمای اهل سنتن، متوفای 786 هجری قمری، بعد شرح خطبش هم آورده. 18 بدرالدین ابن عینی الحنفی، این هم متوفای 855 هجری قمری. 19 نورالدین ابن سباق مالکی متوفای 855 در کتاب فصول المهمه. 20 نظام الدین نیسابوری در تفسیر السایر الدایر جلد 6 صفحه 170 از ابی سعید خدری همینو نقل میکنه. 21 کمال الدین میبوزی متوفای 908 همین مطلب رو در شرح دیوان امیرالمؤمنین آورده. 22 جلال الدین سیوطی مفسر معروف اهل سنت تفسیر معروف درالمنصور متوفای 911 جلد 2 صفحه 298 درالمنصور. 23 سید عبدالوهاب بخاری متوفای 932 در تفسیر قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا از براءة ابن عازب این مطلب رو هم راجع به آیه بعدی بیان میکنه، همونی که فخر رازی هم از براءة نقل کرد. 24 سید جمال الدین شیرازی در کتاب اربعینش همینو میگه. 25 محمد محبوب العالم در تفسیر معروف تفسیر شاهی همین رو نقل میکنه. 26 میرزا محمد بدخشانی در مفتاح النجا. 27 قاضی شوکانی متوفای 1250 در فتح القدیر جلد 3 صفحه 57. 28 سید شهاب الدین آلوسی شافعی بغدادی مفسر معروف بغداد متوفای 1270 هجری قمری در روح المعانی جلد 2 صفحه 348 نقل میکنه. 29 شیخ سلیمان قندوزی حنفی متوفای 1293 هجری قمری در کتاب ینابیع المودة صفحه 120. 30 شیخ محمد عبدوی مصری معروف که مفتی اعظم مصر بود متوفای 1323 در تفسیر المنار جلد 6 صفحه 463. 30 تا از صدر اسلام تا زمان خودش مرحوم علامه همه اینا گفتن این آیه راجع به علی ابن ابی طالبه. شما فخر رازی هم به عنوان قوی ترین مفسر اهل سنت وقتی میرسی میگی روایت اینو گفته، روایت هم کثیره، ولی من میگم اولا اینه بگیم راجع به یهوده. خب حالا شما میخوای بگی بگو، ولی ما تابع نظر شما نیستیم. جنبندی بحث در این 6 جلسه چه میشه؟ بله پیغمبر نگرانه. نگران چی؟ نگران شیطنت امت، نگران لجبازی امت. بلا تشبیه بگم، چرا سری قرآن نگفت؟ چه امتحانی خدا میخواد ما رو بکنه؟ خیلی مهمه. اگر خواستید سوره قمر و راجب امتحان امت با ناقه صالح، ارتباطش با امتحان امت اسلامی با ولایت علی ابن ابی طالب، اینو انشالله جلسه بعد بحث میکنم. اما امشب اجازه بدید نسبت به این 6 جلسه جمع‌بندی کنم. آقا یه پدری داره از دنیا میره، 4-5 تا مثلا وارث داره. فرض کنید یکی از بچه‌هاش خیلی ایدئاله، یکی دوتا شیطون هم تو بچه‌هاش سراغ داره، همش میگه نگرانم، دارم جان میدم، خائفم. از چی؟ از اینکه این فردی که صالحه، این بچه‌م که ارزنده است، این بچه‌م که لایقه، در مقابل اونایی که شیطونن اینا چی کارش میخوان بکنن؟ پیغمبر اسلام نگرانه. طبق آیاتی که خود قرآن گفته، طبق سوره منافقین که خود قرآن نازل کرده، این امت چه شیطنتی میخوان بکنن؟ یک کلام بگم، امیرالمومنین شب دفن حضرت زهرا به پیغمبر جوابش رو داد. کجا؟ اونجایی که بلا مقدمه برم اونجا، عموی پیغمبره، عموی امیرالمومنینه، محرم حضرت زهراست. میگه من همراه علی بودم، همین که بدن زهرا رو خواستیم تو قبر بذاریم، سرازیر کردیم، رنگ چهره علی تغییر کرد. دیدیم علی مثل این که پاهاش به تعبیر من حالا داره میلرزه. حال علی منقلب شد. هر مقدار خاک که رو قبر زهرا میریختیم علی بیشتر رنگش تغییر میکرد، تا اینکه علی دستاشو به هم دیگه زد، بعد رو کرد به قبر پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله. تو نهج البلاغه اومده جواب نگرانی پیغمبر، ببینید علی چجوری داد، السلام علیک یا رسول الله انی و ان ابنتک، از من و دخترت، اونی که سری به تو ملحق شد، یا رسول الله ستنبئک ابنتک به تظافر امتک علا حزمها. ترجمه بکنم دیگه، ایام فاطمیه است، بیرو درباسی ترجمه کنم، خلاصش چی میشه؟ یا رسول الله دخترت به زودی بهت خبر میده. بعد فرمود فهوه هست سوال. نه فاطمه ممکنه نگه، اصرار کن تا بگه. چی بگه؟ به تظافر امت که علا حزمها، چجوری امت تو دست به دست هم دادن تا فاطمه را له و لبرده کردن. این له و لبردگی چگونه بود؟ خب اجازه بدید امشب بریم در خانه علی. سلمان میگه عصر روزی که خبر شهادت فاطمه پیچید، ما در خانه علی جمع شدیم. سلمان بود، ابوذر بود، مقداد بود. امیرالمومنین فرمود برید خانه هاتون، ما فعلا فاطمه رو دفن نمی کنیم. ما رفتیم. سلمان میگه مگه خوابم میبره؟ معلومه. ابوذر و مقداد میگن مگه میتونیم بخوابیم؟ یه وقت دیدیم در خانه ما نیمه های شب در میزنن. سلمان میگه اومدم دم در، دیدم آقا امام مجتبی خردسال. عمو سلمان بیا بابام تنهاست. سلمان میگه امام مجتبی رو در آغوش گرفتم اومدم. ابوذر میگه امام حسین اومد. عمو ابوذر بیا، ما اومدیم وارد خانه علی شدیم. علی فرمود سلمان ابوذر بچه هامو آرام کنید، اسما تو هم آب بیار، آرام بچه ها گریه نکنید، فز تو هم زینبین رو آرام کن، آب بریزید، میخوام بدن زهرام و شبانه غسل بدم. اسما میگم اینجور که آب میریختم، یه وقت دیدم علی سر به دیوار ناد، بلند بلند شروع کرد گریه کردن، دویدم جلو. علی جان ما بچه ها رو آرام میکنیم، شما گریتون بلند است. فرموده باشن اسما دست از دلم بردار، در حال غسل دادن دستم به پهلوی شکسته زهره. صلى الله على يا مولا يا أول مظلوم من غصبا حقوم يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا أخا رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إلا توجه واستشفع وتوسل بك إلى الله وقدم لك بين يدي حاجاتنا يا وجيا عند الله اشفع لنا عند الله
اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات و یا کافی المهم انک مجیب دعوان انک علا کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین يا دائم الفضل البرية يا واسط اليدين صل على محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا زلولا في عظم الأشياء واغفر لنا يا زلولا في عظم الأشياء إلهي بحمد ياسين والقرآن الحكيم وبحمد طه والقرآن العظيم يا من يقدر على حوائج سائلي يا من يعلم ما في الزمير يا منفسا عن المكروبين يا مفرجا عن المغمومين يا راحما شيخ الكبير يا رازقا طفل الصغير يا من لا يحتاج إلى التفسير صلى على محمد وآل محمد وفعل بي ما أنت أحلم ولا تفعل بي ما أنا أحلم يا سريع الرزاب يا سريع الرزاب يا سريع الرزاب اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء وسلاهم البكام يا سابقا يا نافعا لك يا نور المزدوجين في الظلام يا عالم لا يؤلم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم اجل وليك اللهم اجل وليك الفرح واجعله من الزهر مواله اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا اللهم من أرادني بسوء وارده ومن كادني وكده اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء بالنبي وآله.